أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم تفصیلی در مسئله جواز نظر به وجه و کفین داده شده و اون این است که نگاه اول به وجه و کفین جائز است، اما تکرار نظر و نگاه جایز نیست. عمده دلیل این تفصیل چند روایت بود که این روایات را ما ذکر کردیم. عرض کردیم این روایات عمدتاً از نظر سندی مشکل ارسال دارند، اما از نظر دلالی هم گفتیم چون در برخی نقله ها قید فصلات آمده، بالاخره ممکنه بگیم این روایات کلن مربوط به باب صلاته، لذا از موضوع بحث ما خارج میشه. فرضاً اگر قید فصلات هم درش نباشه، عرض کردیم توجیهات و محملهایی برای این روایات میتوان ذکر کرد. دیروز یک توجیه را ذکر کردیم، گفتیم این روایات چه بسا نظر به مسئله وجه و کفین نداره، چون در هیچ کدام اشاره به وجه و کفین نشده، بلکه موضوعش شعر المرأه و بدن المرأه است. یعنی کأنه کسی مبتلا می شود به نظر اتفاقی به موی زن یا یه قسمت دیگری از بدن زن، ذراع، ساق، عنق. و رسول خدا و امیرالمؤمنین یا امام صادق علیه السلام در واقع دارن می‌فرمایند نظر اتفاقی به شعر المرأه یا بدن المرأه جایزه. اون نظر اول همون نظر اتفاقی است، اما تکرارش دیگه جایز نیست. این یه توجیه که البته گفتیم در برخی روایات میتوان مؤید برای این احتمال هم پیدا کرد. توجیه دومی که میتوانیم برای روایات مورد استناد قول به تفصیل ذکر بکنیم اینه که نهایتش این است که این روایات به طور مطلق و عام درباره نظر به مرأه دارن حکمی صادر میکنن. بحث نظر اتفاقی نیست، اصلا نظر ان قصدن و ان عمدن به مرأه، این عام یا مطلق که به مرأه به نحو کلی به نظر به مرعب نحو کلی مربوطه، به وسیله ادله مجوزه تخصیص خورده. یعنی اون ادله‌ای که دلالت بر جواز نظر به وجه و کفین می کنند این روایات را تخصیص داده. پیشه ما همین توجیه را درباره بسیاری از ادله یا روایاتی که به نحو عموم داله بر عدم جواز نظر می کرد همین توجیه را گفتیم. گفتیم فوقش اینه که اگر دلالت این ادله رو بپذیریم این با ادله جواز نظر به وجهین و به کفین و وجه تخصیص میخوره. پس توجیه دوم اینه که فوقش اینه این روایات دلالت میکنه بر عدم جواز نظر به مرعه به نحو کلی و عام، اما هیچ منعی نداره که ما روایات دیگری که هم سندش خوبه هم دلالتش خوبه و اونها جواز وجه نظر به وجه و کفین را اثبات میکنه با اون روایات با اون ادله این روایات را تخصیص میزنیم. اینم توجیه دوم برای این روایات. توجیه سوم این است که ما نظر اول را حمل کنیم بر نظر بدون لذت و نظر دوم را حمل کنیم بر نظر با لذت، که نه در این روایات نهی شده از تکرار نظر، برای اینکه نظر اگر تکرار بشه حتما و عادتا ملازم با شهوت و لذت است، یعنی میشه یک نظر آلوده. نظر اول در واقع میخواد بگه اگر با قصد و حمد و بدون لذت برای کاری برای حاجتی نظر میکنید نظر دوم نداشته باشید، که نظر دوم دیگه درش لذت است. البته برخی از روایات هم باز مؤید این احتمال و توجیه میتونه باشه که النظر و سهم من سهام ابلیس و نظر موجب فتنه میشود، موجب عرض به حضور شما اثارت و شهوه میشود، شهوت را برمی انگیزانه فتنه انگیزی میکنه، اونا هم میتونه مؤید این احتمال باشه. اما مشکل این توجیه و احتمال اینه که خب اگر بخواهیم نظر دوم را حمله بر این احتمال بکنیم به عنوان اینکه نظر دوم ناشی از شهوته، حالا ممکنه کسی بگوید نظر دوم اگر در کسی همراه با شهوت نبود آیا این مشمول این روایات هست یا نه؟ چون دقت کنید طبق این توجیه و احتمال نظر اول جائزه، گفتیم مقصود نظر بدون لذته، نظر دوم که منع شده در واقع منع از نظر ان شهوت و لذتن شده. خب طبق این بیان اگر کسی نظر دوم داشته باشد و نظر دومش آمیخته با شهوت نباشه، این نظر اشکالی نداره، دیگه مشمول این روایات نیست. پس دومین نظر یا تکرار و نظر موضوعیت نداره. در واقع نظر دوم یا تکرار نظر یه عنوان مشیر برای نظر ان شهوتن. لذا اگر کسی برای بار دوم نگاه کنه، برای بار سوم نگاه کنه، تکرار نظر داشته باشه اما این نظرش آمیخته با شهوت نباشد، این نظر اشکالی نداره. نه از کجا معلوم؟ خود نظر اولی هم میتونه مقدمه. منظورتون چیه؟ بحث اتفاق نیست اصلا دیگه، طبق این احتمال بحث اتفاق نیست. گفتیم بحث نظر انقصدنه، انعمدنه، ولی لال شهوتن، نظر بدون لذت. داره با یه خانومی گفتگو میکنه، معلمی سر کلاس داره درس میده، نظرش نظر میکنه، با قصدم هست ولی آمیخته با لذت نیست. خب گفتیم نظر اول به این مورد و به این موضوع نظر داره، توجه میکنه، التفات داره. نظر دوم در واقع میخواد بگه نظر ان شهوتن را منع بکنه. اگر این باشه خب نظر ان شهوتن دیگه فرق نمیکنه، اولی باشه یا دومی باشه. نظر ان قصدن هم فرق نمیکنه، اولی باشه یا دومی باشه. طبق این احتمال اول بودن و دوم بودن موضوعیت نداره. این هم حالا یک احتمالی است که یا توجیهی است که برای این روایات میتوانیم ذکر کنیم. اینکه حالا این روایات عرض به حضور شما بر کدام یکی از این معانی دلالت داره، این به نظر میرسه که یه مقداری شاید اجمال درش باشه. تعبیر حالا مرحوم صاحب جواهر از این روایات اینه که این روایات مراسیل غیر ظاهرت و دلاله هستند. البته این رو ایشون در پاسخ به عرض و حضور شما قول محقق صاحب شرایع میگه که حالا اونو عرض خواهم کرد. علی ای حال مجموعاً ملاحظه فرمودید قول به تفصیل تمام نیست، چون مستندش روایاتی است که نوعاً اشکال سندی داره و دلالتش را هم که ملاحظه فرمودید که اگر مربوط به باب صلات باشه که اجنبیون اما نحن فی، و اگر مربوط به باب صلات نباشه بلکه کلی باشه، این توجیهات را ما براش ذکر کردیم. فتحصل مما ذکرنا کله، که قول به تفصیل مخدوش. مرحوم ما دیروزم اشارتا گفتیم مرحوم محقق صاحب شرایع یه قولی در اینجا ذکر کردن که باز به نوعی با سه قول گذشته متفاوته، یعنی در واقع میشه قول چهارمی در مسئله. این قول رو امام رحمت الله علیه در متن تحریر ذکر نکردن. دیروز عرض کردم عبارت مسئله 18 درش، متن مسئله 18 درش فقط به این سه قول اشاره شده. عبارت تحریر رو دارید شما آیه مسئله 18 رو. فقط به این سه قول اشاره شده. قول چهارم که محقق صاحب شرایع ذکر کرده اینجا، دیروزم گفتم، جواز علا کراهیتن مرتن واحده و عدم و جواز معاودت نظر. تعبیر ایشون اینه که برای بار اول نظر جائز علا کراهیتن، اما تکرار نظر فی مجلس واحد جایز نیست. یعنی نظر انقصدن برای بار اول جایزه اما کراهت داره، ولی تو همون مجلس اگه بخواد بار دوم انقصدن نظر بکنه این جایز نیست. خب این ملاحظه میفرمایید پیدا کرد یا عرض به حضور شما میفرماید این جایز نیست. خب این قول عرض کردم قول چهارم، دلیلش چیه؟ دلیلش همین روایاتیست که گفتیم، یعنی محقق صاحب شرایع به استناد همین روایات قائل به این قول شده که به تعبیر صاحب جواهر از افو قولن فی المسئله. حالا خود صاحب جواهر که قائل به حرمت نظر به وجه و کفینه، اما در این حال می‌فرماید از افو قولن فی المسئله، همین قول محقق صاحب شرایع. صاحب حدائق در واقع میگه قول محقق در شرایع در واقع وجه جمعی است بین ادله جواز و ادله عدم جواز. حالا ببینیم آیا اون چه محقق فرموده، یعنی این قول چهارم، تا چه حد قابل دفاعه. دلیل قول چهارم، خب عرض کردم همون روایاتی است که دیروز خوندیم، دیگه ما تکرار نمی کنیم. مثل اون روایت نبوی، لا تطف النظرته النظرته و ان الاولا لک و الثانیه علیک و الثالثه فیها هلاک. یا مثلا عرض به حضور شما، آدرساشو داده بودم اینا رو، یا مثلا عرض به حضور شما این روایت کاهلی، ان صادق علیه السلام، ان نظرت و بعد النظره تزرع فی القلب الشهوه و کفا بها لصاحبها فتنه. اینم خوندیم دیروز این روایت را، از عیون اخبار رضا بود. خب آیا این روایات میتونه چنین مطلبی که صاحب هدایا، صاحب شرایع فرموده ثابت کنه یا نه؟ اشکالات این روایات رو برای قول به تفصیل و قول سوم ملاحظه فرمودید. گفتیم این روایات قطعاً بر قول سوم که تفصیل بین نظر اول و دومه دلالت نداره، اما آیا میتونه قول محقق را اثبات بکنه؟ از این روایات آیا استفاده میشود که نظر اول جائز مع کراهتن و نظر دوم چی؟ جائز. صاحب حدائق عرض کردم فرموده این در واقع یه وجه جمعی است بین روایات دال بر جواز نظر به وجه و کفین و روایات دال بر حرمت نظر به وجه و کفین. این در الحدائق الناظره جلد 16، بله نه الحدائق الناظره جلد 23 صفحه 57، مرحوم نراقی در مستند هم تقریبا این روی وجه جمعی دانسته. مستند و شیعه جلد 16 صفحه 51 و 52. به نظر صاحب حدائق و مرحوم نراقی جمع بین روایات، روایاتی که دلالت بر جواز میکنه و روایاتی که دلالت بر حرمت نظر به وجه و کفین داره، اینه که ما بگیم روایات دال بر جواز، یعنی میگه جواز و نظر، منتها برای بار اول. روایاتی که دال بر عدم جوازه، ما اونا رو حمله بر کراهت میکنیم و میگیم اونهایی که به نوعی حرمت را میرسانند، این حمله بر نظر ثانیه میشود، حمله بر نظر ثانیه میشه. روایات داله بر جواز هم هم میشه بر نظر اول، منتها علا کراهتن. خب حالا این درسته واقعا یا نه؟ به نظر میرسه که این ادله و این روایات نمیتواند اثبات اون چه که صاحب شرایع گفته بنماید، نمیشه با این روایات این قول رو ثابت کرد. حالا چرا؟ حل میکنیم. خود صاحب جواهر 4 اشکال کرده به محقق صاحب شرایع، چون جواهر میدونید که شرح شرایعه، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام. صاحب جواهر اومده شرایع محقق حلی را شرح کرده، 4 اشکال به محقق برای این قول و استنادش به روایات بیان کردن. دقت بکنید، اشکال اول اینه، ایشون میگه اصلا ادله قائلین به جواز و ادله قائلین به حرمت عبا داره از چنین جمع و حملی. شما ادله قائلین به جواز را ببینید، تو هیچ کدام از اونها مسئله نظر اول مطرح نشده. ادله قائلین به حرمت رو ببینید، در هیچ یکی از اونها مسئله نظر دوم مطرح نشده. تفصیل بین نظر اول و دوم واقعش اینه که از کلمات اینها هیچ قابل استفاده نیست. اشکال دوم صاحب جواهر اینه، میگه که به طور کلی بحث در وجه و کفینه، وجه و کفین که البته به تعبیر ایشون در موضوع صلات عورت محسوب نشده. وجه و کفین در نماز از حکم لزوم ستر استثناء شدن. یعنی چی؟ یعنی که انه دست و صورت در نماز عورت محسوب نشدن. با این که گفته شده بدن المرأت عوره، اما دست و صورت را در نماز عورت زن به حساب نیاوردن. در باب نظر، یعنی در غیر باب صلات، در نگاه کردن، گفتن که همه جای بدن عورته، حتی وجه و کفین. بالاخره به نظر صاحب جواهر بحث در مورد وجه و کفین چه در باب نظر چه در باب صلات، در یک جا که در یک جا عورت محسوب شده و در جای دیگر عورت محسوب نشده، معلومه. اگه از باب نظر و نگاه کردن بخوایم نگاه بکنیم، ایشون میگه وجه و کفین عورت دانسته شده مطلقا. اگه از زاویه دید باب صلات نگاه بکنیم، وجه و کفین عورت دانسته نشد. اون وقت با توجه به این که محل بحث اینه، این که ما بیایم بگیم وجه و کفین جواز نظر دارند، یعنی در نظر اولا، در نظر اول عورت نیستند، ولی در نظر دوم عورتند، این خیلی حرف واضح و ضعفی است. بالاخره وجه و کفین یا عورت هستن یا نیستن، موضوع بحث سر اینه. یه عده میگن اینا عورت نیستن، یه عده میگن عورتن در باب نظر. بله در باب صلات اینکه زن لازم نیست دست و صورتش را بپوشاند، خب تقریبا اتفاق نظره. حالا در مورد قدمین یه اختلافی هست، اما وجه و کفین در باب صلات همه گفتن پوشاندنش لازم نیست، یعنی عورت محسوب نشد. این به حساب به اعتبار وظیفه خود زنه. اما از زاویه نظر مرد، آیا مرد میتونه به صورت و دستهای زن نگاه کنه یا نه؟ صاحب جواهر میگه این نمیتونه نگاه کنه. چرا؟ چون عورته. در باب نظر میگه این چون عورت حساب میشه، مرد حق ندارد به دست و صورت زن نگاه کنه. حالا یه عده‌ای میگن نه میشه نگاه کرد چون عورت نیست. بالاخره دعوا بر سر عورت بودن یا نبودن وجه و کفین. اونایی که میگن عورتون، نظرشون اینه که لا یجوز النظر الی. اونایی که میگن لیس به عورتن، معنای حرفشون اینه که یجوز النظر الیهما. خب در این میان اگه کسی بیاد ادعا کند نظر اول جائزون و نظر دوم لیس به جائزن، در واقع کأنه ادعا کرده دست و صورت در نظر اول عورت نیستند، در نظر دوم عورت محسوب میشن. به هازا واضح و ضعف. این اشکال دوم صاحب جواهر. عنایت میفرمایید این اشکال نه تنها به قول مرحوم محقق صاحب شرایع وارد میشه، بلکه در قول سومم این اشکال قابل جریانه. قول سوم و تفصیلی که ما گفتیم، تفصیل بین نظرت الاولا و نظرت ثانی، چون فرق قول سوم و چهارم فقط در اضافه شدن کراهت به نظر اوله. در قول سوم گفتیم قول سوم چیه؟ نظر اول جایز، نظر دیگه کراهت توش ذکر نشده. نظر دوم جایز. آها این بله، ببینید و اما این متن مسئله 18ه. حالا ما الان چند وقته تو مسئله 18 داریم بحث میکنیم؟ فکر کنم دو سه ماه میشه الان دیگه. مسئله 18، حالا گاهی آدم یه مروری بکنه رو مسئله که اصلا بحث درباره چیه. مسئله 18 این بود: لا اشکال فی عدم جواز نظر رجل الا ما عدل وجه والکفین من المرأة الاجنبیه من شعرها و سائر جسدها سواء کان فیه تلذذ و ریبه ام لا. می‌فرماید در این که مرد نمیتونه به غیر وجه و کفین از زن اجنبیه، هم از مو و سایر قسمت‌های بدنش نگاه کنه، لا اشکال فی، این هیچ تردیدی درش نیست. و کزل وجه و کفان ازا کانه به تلذذن و ریبه، یعنی کزل لا اشکاله در چی؟ نظر به وجه و کفین اگر به قصد، اگر با تلذذ و ریبه باشه. و اما بدونه ها، یعنی بدون تلذذ و ریبه، ففیه قولان بل اقوال. سلام، ما اینو داریم بحث میکنیم، اون دوتا قول رو مفصل، اون دوتا مسئله رو مفصل بحث کردیم. خب این اقوال چیه؟ یک، بل اقوال الجواز مطلقا و عدمه مطلقا و تفصیل، این نظر سوم بود، بین نظرت الواحده فل اول، یعنی چی؟ جواز. و تکرار نظر فسانی، فسانی یعنی چی؟ عدم الجواز. و حالا امام میگه و احوت الاقوال اوسطها، حالا اونم انشاءالله بررسی میکنیم که امام در این میان کدام نظر رو اختیار فرمودن؟ عدم جواز مطلقا. فرمود احوت الاقوال عدم الجواز مطلقا. حالا اونو انشاءالله وجهشو عرض خواهیم کرد. به هر حال خیلی ممنون، شما پیدا کردی؟ من بکردم. حالا ایه حال اشکال دوم مرحوم صاحب جواهر هم به قول چهارم و هم به قول سوم قابل ایراده، قابل طرحه، چون فرق قول چهارم و سوم فقط در اضافه شدن کراهت به جوازه، ولا بالواقع همون تفصیلی است که در مسئله گفته شده. حالا عرض میکنم ما اشکالات رو ذکر بکنیم، بعد انشاءالله بررسی میکنیم اشکالات صاحب جواهر رو. اشکال سوم صاحب جواهر اینه، میگه آقا اساسا موضوع بحث جاییست که احتمال فتنه وجود نداره، یعنی نگاه نگاه فتنه انگیز و آلوده نیست. موضوع بحث کجاست؟ نگاه انقصدن و بدون تلذذن. اصلا این موضوع بحثه که آیا نگاه بدون ریبه و تلذذ جایزه یا نه. خب وقت ما بیاییم بگیم نگاه اول جایزه، نگاه دوم جایز نیست لخوف الفتنه، یعنی کأنه با این تفصیل با این احتمال شما موضوع بحث را یک امر دیگری قرار دادید. موضوع بحث جایی است که امن از فتنه وجود داره، در حالی که این بیان این قول احتمال فتنه و خوف فتنه رو در اینجا ذکر کرده و نظر دوم رو حمله بر اون کرده. و نهایتاً اشکال چهارم ایشون همینیست که اشاره کردم، میگه با توجه به اطلاق روایات و آیات که همگی دلالت بر عدم جواز نظر به وجه و کفین دارن، وجهی نداره ما بیایم به این مراسیل غیر ظاهرت و دلاله اعتماد بکنیم، یعنی که انه این روایات که محقق صاحب شرایع به اونها اعتماد کرده اینا هم از نظر سندی مشکل دارن و هم دلالت واضحی ندارن، یعنی که انه یه اجمالی در این روایات وجود داره، بنابراین دلیلی نداره ما تفصیل را بپذیریم. و بلکه ایشون میگه که ظاهر این روایات این است که میخواد بگه نظر عمدی به دنبال نظر اتفاقی پیش نیاد ولو بدون لذت، چون نظر عمدیه به اصطلاح به دنبال نظر اتفاقی رو میخواد نهی بکنه، چون صاحب جواهر که قائل به عدم جواز نظره میگه اتفاقا این روایات دلیل بر رأی مختاره، یعنی نظر ما رو تأیید میکنه که لا یجوز النظر الی الوجه والکفین مطلقا. اینم حالا صاحب جواهر، اینو جواهر الکلام جلد 30 صفحه 140 و 141. حالا اینکه این اشکالات وارده یا نه، اینم اجمالا یه تتم دیگه وقت گذشته، اینم عرض میکنم و انشاءالله از این مسئله دیگه کم کم خارج میریم میشیم میریم وارد مسئله 19 میشیم. الحمدلله رب العالمین.